ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج ام ردیف 95.5 بشنوید. رادیو مقاومت.
تیرهایی که هر بار به سنگ می‌خورند. این روزها کشت سازی شگرد جدید ضد انقلاب هست و با استفاده از اون به تحریک جوانان کشورمون بپردازن. اونا هر روز با معرفی یک فرد جدید تلاش میکنن تا هرچه بیشتر هیزم به آتشی که راه انداختند بریزند.
امروز 17/8/1401 من سعی و ساله میدونم، نمیدونم چی گفتن. رسانه ها میگن که منو کشتن، ولی من سعی و ساله منو اینجا نشستم.
دختر 23 ساله‌ای که به اسم ندا بیات، خبر کشته شدنش توی رسانه های اونور آبی منتشر شد.
نمیشناسم، میگن ندا بیات. شاید یه نفر اصلا گفته من اسم خواهشو گفته. من
اسم خواهشی
اصلا مرمندی خب قلط میگه. اونا باز چی میگن این حرفا؟ چرا میگن؟ وقتی نمیدونم چرا میگن. مردم
دیگری هم مادر 32 ساله ساکن مهاباد بود که در خانه و به ضرب گلوله کشته شده بود.
زن جوانی که در مهاباد به ضرب گلوله نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شده بود.
برادر فرشته احمدی ادعایی را از طریق این رسانه ها مطرح میکنه.
اما کبیره او برمی شهی فرشته احمدی خوشی من راجی پینشن به شهر مهاباد لسر بانی امال کلی بود و به دست رژیم جمهوری اسلامی تقیل تر شهید بود.
اما همسر او میگه که برادر فرشته اصلا در زمان اتفاق در مهاباد حضور نداشته.
دو نفر از زانباخته های ما خب خانم بودن به اسم خانم فرشته احمدی و خانم کبرا شیخه. در منزل خانم کبرا شیخه حضور پیدا کردیم و اعلام کردن که به هر حال اصابت تیر در محل منزل اونها صورت گرفته. در خصوص خانم فرشته احمدی هم که به هر حال رسانه های معاند از همون ابتدا دنبال جریان سازی بودن و اعلام میکردن که ایشون در تجمعات حضور داشته و مورد اصابت مستقیم گلوله قرار گرفته. خب صحبتهایی که با خانواده ایشون کردیم، ارتباط گرفتیم و مشخص شد، اعلام کردن که به هر حال ایشون اون شب رو در منزل یکی از آشنایان خب مهمان بوده و در همون منزلی که حضور داشته مورد اصابت تیر قرار گرفته.
مرحوم ناهید مصطفی پور هم یکی دیگه از این افراده.
ناهید مصطفی پور در تظاهرات تهران ربوده شده و 9 روز بعد جسدش به خانواده‌اش تحویل داده شد.
همسر ناهید میگه
هیچ فشاری از هیچ جایی، هیچ نهادی تا حالا به من وارد نشده. تمام این خبرها دروغه. من و ناهید و خواهرم تو خونمون نشسته بودیم، همین 5-6 روز پیش هم داشتیم میگفتیم، میخندیدیم، آنفولانزا هم داشتیم. ناهیدی مقداری مشکل تنفسی پیدا کرد، بردیمش بیمارستان لقمان. ببینید من داغ دارم، میخوام گریم رو بکنم، الان قویاً تکذیب میکنم.
نسرین قادری یک خانم دیگه اهل مریوانه که به علت آنفولانزا و تشنج جانشو از دست میده.
نسرین قادری یکی از معترضان کشته شده در اعتراضات اخیر.
پدر نسرین از علت فوتش میگه
تشنج خیلی بود، آنفولانزا جی بود، در واقع نیکنگه و سرایت فوتی کرده، هیچ کسی نبود را افریه که در با مستوه اوان زنگنده و هم اوژانس هات بود، هم آگاهی هات بود، پایشنده و مردمه هست. هست قصه اگه ناغی نیه و درست نیه، هم قصه صحیحاتی نیه، هم کاره نکن، هم شایعه نام مردمه بلا آنه کن و هم شلوی با مردم پیش نیت و امش پیش نیت.
در حادثه ساری هم مریم 19 ساله در حال تردد از مسیر ریلی با قطار تصادف میکنه و در دم فوت میکنه. اما این رسانه ها میگن
معلوم نیست کی کشتنش، الان با اسم برخورد با قطار در اومده.
ردپای شبکه سعودی اینترنشنال به عنوان حامی خانواده های داغدار این روزها خیلی پررنگه.
امکانی فراهم شده که اخبار بدون فیلتر شدن به دست مخاطبین برسه تا دید درستی درباره اون چیزی که اتفاق میفته داشته باشن.
همه این خبرها بدون سند و مدرک منتشر شده. محمد معین پیریان دانشجوی رشته مکانیک هم میگه
بعد از اینکه متوجه شدم در پیج شخصی خودم تکذیبش کردم، اما باز به حساب پیج شبکه ماهواره من و تو این خبر رو باز انتشار داد.
به جان هم انداختن جوانان این سرزمین و مقابل هم قرار دادن اونها فتنه ی دشمنی که به امروز و دیروز ختم نمیشه و سالهاست که این عداوت ادامه داره. این رو میتونیم در تمام صحنه هایی که جوانی جان هموطن خودش رو با تحریک شبکه های معاند گرفته ببینیم. روح الله عجمیان یکی از همین جوانان بود.
نزدیک ورودی بهشت سکینه شدیم،
رفتیم وارد بهشت سکینه شدیم. وقتی وارد بهشت سکینه شدیم جو خیلی سنگین بودش، اختشاشگرا اونجا بودن.
ما تصمیم گرفتیم از خرابه های پایین بهشت سکینه بریم. از طریق خاکی رفتیم، از زیرگذر وارد اتوبان شدیم، تا یه جایی هم رفتیم تا رسیدیم به اون فرعی که شهید از اونجا اومدن. اینا فریاد داد زد بسیجی بگیریدش. وقتی ایشون دویدش دیدم که مردم دارن میگن بسیجی بسیجی، منم گفتم خب بگیریدش بگیریدش و دویدم دنبالش.
داد زدم بسیجی بسیجی، بگیرینش بگیرینش بزنینش.
جلسه رسیدگی به اتهامات 15 نفر از افراد دخیل در ناآرامی‌های روز 12 آبان در اطراف آرامستان بهشت سکینه و کمال شهر کرج که به انسداد آزادراه کرج قزوین و نیز شهادت روح الله عجمیان منتهی شد، در دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه کیفری یک استان البرز برگزار شد.
از پدر بزرگوار شهید سید روح الله عجمیان میخوام اگه مطلبی دارن خواسته باشن برای حضور بیان کنن، میتونن مطلبشون رو بیان کنن.
بچه من هیچی، یکی دیگه بیان تو خیابان بچه مردم رو تیکه تیکه کنن، از کی دستور میگیرن؟ وضعیت مملکت ما به دست اینا میخواد چجور باشه؟
متهم ردیف اول محمد مهدی کرمی فرزند ماشاءالله در جایگاه متهم قرار بگیرید. برای این حضور بگید که جرم این شهید چی بود که باید اینطوری مظلومانه کشته بشه؟ بعد از کشته شدنش هم جنازش باید در روی آسفالت جاده این ور اونور کشیده بشه؟
جناب آقای جوزدگی بود، صحبتهایی که حرفایی که از رسانه‌های خارجی میشیدیم، گول خوردنمون. به همراه یکی از دوستان به سمتش دویدم، با دست چپ دستم انداختم سمت شونه راستش و چرخوندمش، بعد با یه سنگ به سرش ضربه زدم. بعد از اینکه این سنگو زدم، سه ضربه به سرش وارد کردم با مشت. به عنوان آخرین دفاع تمامی حرفام اینه که واقعا تو خودم نبودم، گول خوردم. اونجا جو خیلی حاکم بود.
نارامی های 12 آبان به دنبال فراخوان شبکه های معاند برای تجمع و به بهانه مراسم 40 یکی از جانباختگان در بهشت سکینه کرج شکل گرفت.
دفعه حالا اخباری که از ایران اینترنشنال شنیده بودیم، رفتیم برای حدیث نجفی.
یکی از دوستان من بهم پیام میده تو بهشت سکینه حاضر باشیم برای شرکت تو 40 حدیث و رضا.
باید بیای و نیای و بیشرفی و اینجور حرفا.
یه مقدار که پیگیری کردم گفتم چه خبره، گفتش جنگه.
سارینا، ارفان، میلاد، تماشان منم.
این رسانه ها با ترغیب مردم خواستار ایجاد آشوب علیه امنیت کشور شدن. خواهر روح الله از برادر شهیدش میگه:
خوش افتخار میکنیم ما، همین که داداشم انقلابی بود، همین که این خونی که ریخته شد علکی نیست، مطمئنم با این خونش درخت انقلاب آبیاری میکنه. واسه من که خواهم نهیده بوده همچین تشییع پیکری، همچین تشییع جنازه من نهیده بوده.
مظلومیت این شهید هیچ وقت از خاطر مردم ایران نمیره.
بدن لباساش پاره پاره بود، چاقو خورد، تیر خورد، تنها بود، غریب بود، این اشرار بود، پاشنه کفش بود. ببینید آدم از هموطن خودش میخوره خیلی بده. بعد مردم یکم هوشیارتر باشن، آگاهتر باشن. ما همه یکی هستیم.
پدر روح الله که از رزمندگان 8 دفاع مقدسه از پسر شهیدش میگه:
خدا به شما عزت بده. آقا شما شغلتون چیه؟
من کارگر فصلی هم.
واقعا از این نون حلالی که شما آوردید سر سفره، این که حاصل عرق ریختن شما و کار دست شما هست، این باعث شده که آقا روح الله اینقدر میگه الان بشه افتخار همه مردم ایران.
اینکه تو خونه بود صبح من رفتم، خونه بود بره سر کار، جلو دست کچکار کار میکنه.
کارگری میکرد خودشون.
اون چون علاقه به سپاه و بسیج داشت یه جا نمیتونست کار کنه.
این دارم میرفت کار جهادی و اینا کمک مردم و کمک محروم.
کار ثابتی نداشت. بهش میگفت بابا کار جای خودش، بسیج هم جای خودش. میگفت این به درد من میخوره. واقعا هم که به دردش خورد.
روح الله عجمیان که آرزو داشت شهید مدافع حرم بشه، بالاخره به آرزوی خودش رسید.
آدم خوبی بود، دوست شهید مدافع حرم بشه، من این اصلا شهید امنیت شد. به قول حاج قاسم سلیمانی حرم است، یا پس رولا شهید حرم مدافع حرم شد.
هم که نوبت به اجرای حکم رسید، باز دست به ترغیب احساسات عمومی زدن. آقای حاجی نجاری، کارشناس مسائل سیاسی:
اما اون اقدام که همه داره صورت میگیره در مقابل اجرای احکام که حالا طبیعی هم هست که با توجه به مأموریتی که دستگاه قضا و دستگاه امنیتی پیدا کردن، خب ما میبینیم که مثل بقیه اقدامات تروریستی که توی دو سه ماه اخیر صورت گرفت و افرادی به طور شاخص منجر به شهادت تعدادی از نیروهای ما شدن، منجر به شهادت تعدادی از مردم بیگناه شدن، وقتی که دستگاه قضایی در پی این برمیاد که بخواد اینا رو محاکمه کنه، شما میبینید با وجود اینکه اینا صراحتا توی این شهادت ها و قتل ها دست داشتن، به حمایت از اینا برمیاد. دلیل اصلی این حمایت از اون افراد نیست. ما در روند اختشاشات اخیر دیدیم که نقش اصلی رو شبکه های ماهواری و شبکه های مجازی وابسته به قدرت های بیگانه توی در واقع تحریک افراد و انجام این ترورها داشتن. خب الان وقت مکافات اینها فرارسیده، اینهایی که در تحریک این جوان ها، بالاخره همون عامل ترور هم ما یکی از جوانان کشور خودمون میدونیم، ما از این که به فرض اینها محاکمه بشن یا اعدام بشن خیلی خوشحال نیستیم. بله، اجرای حکم الهی، اجرای حکم قصاص طبعا باعث برگشت امنیت و آرامش جامعه میشه، ولی واقعا ببینید اون شبکه‌هایی که محرک اینها بودن برای انجام این ترورها، الان که باید پاسخگو باشن، به نوعی دارن حرافتنی میکنن که از اجرای احکام جلوگیری کنند و بعداً بهانه‌های بسیار واهی هم می‌تراشند برای اینکه اینا دست این اقدامات تروریستی زدن. خب این در واقع برمی‌گرده، چون را بعداً به طور طبیعی جایگاهشون رو از دست خواهند داد که دادن، الان این فضاسازی را دارن. اولاً جلوگیری می‌کنن از اقدام دستگاه قضایی برای بررسی این جنایت‌ها و محاکمه و به مجازات رسوندن عوامل آنها، ثانیاً به نوعی بتونن اون ظرفیت و پایگاهی رو که در تحریک از گذشته داشتن هم کماکان حفظ بکنن و بتونن برای نظام مسئله سازی بکنن.
و شهدای دیگری که در گوشه گوشه این سرزمین با ترغیب دشمنان به ایجاد آشوب و ناامنی جانشان گرفته شد. شهید آرمان علی وردی یکی از این جوانان بود که در شهرک اکباتان تهران به دست اختشاشگران به شهادت رسید. دوست آرمان از نحوه شهادتش میگه:
این فنسا که اگه الان نگاه کنید جای جوششون حتی تازه است. دقیقا از این بین من و آرمان رد شدیم اومدیم داخل. اینا سیستمشون اینطوریه که مثلا یه گروه بازرسی دارن، اینا به هر کی شک کنن در میاره گوشو اسمس بده فلانی و فلان مشخصات فلان جای جمعیته.
از اون ورترش داد زد که اون بسیجی لباسش فلانه، شلوارش اینجوریه، نمیدونم ماسکش فلانه، داستانه، مثلا داشت نشونی های یه بسیجی رو مثلا میگفت. گفتم یه دقیقه وایسا، بعد همون لحظه دیگه دوید.
افتادم دنبالش، پشت سرش بودم، گرفتمش، با هم دیگه خوردیم زمین.
دم چند نفر روش افتادم،
همه دوری چند شدن، یه دست میرفت بالا، 10 تا میومد پایین،
یکی میومد مش میزد، یکی میومد نمیدونم اینجوری میکردش، یکی میومد نمیدونم هولش میداد.
دیدیم قمه کشیدن اصلا.
آرمان از روی اون پله ها، این رد خونش قشنگ روی این سه تا ردی پله هست، میکشونن میارم پایین. آرمانو اینجا کشوندن، پرت کردن، و اینجا چاقو فرو کردن داخل سفیدرونش، خون از آرمان میره و میزننش. آرمان حالا با اون وضعیتی بوده این بر اون بر میکشیدنش، دستش به این نرده ها خورده، اثر خونش روی زمین هست و آرمان هم اون لحظه داره میگه همه چیمو گشتیم هیچی پیدا نکردیم،
همه چی در بردن هیچی
پیدا نکردیم. که یه نفر برمیگرده بازی آرمان، اون چیه روی دستشه؟ دعاه، بزنیدش.
و اما نقش رسانه ها در این آشوب ها چه بود؟ آقای کبیری یگانه، کارشناس رسانه، میگه
فضای مجازی، رسانه های دیجیتال و اپلیکیشن های مختلف، اینها روی ناخودآگاه ذهن باید بگم که تاثیرگذاری خودشون رو دارن. وقایع اخیر که تو چند ماه گذشته اتفاق افتاده، اینها شاهد انقلابات رسانه‌ای و مجازی بودیم. یعنی مثلا دارم عرض میکنم خدمت شما، میومدن میگفتن آقا الان این خیابون سقوط کرده، مثلا خیابون ایکس سقوط کرده، همون لحظه وسط اون خیابون شما وایساده بودید و هیچ خبری نبودش. و ولی همین موضوع باعث این میشدش که شدیداً ذهن مردم، گنجایش فکری مردم متشنج باشه و این استرس و اضطراب تو تمام قسمت‌های جامعه، تو تک تک بخش‌های جامعه، حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ما شاهد این هستیم که خیلی جدی خودش رو نشون میداد.
با شناخت هرچه بیشتر جوانان کشورمون از این شگردهای رسانه‌ای و ترفندهای دشمنان، میتونیم هوشمندانه تر در مقابل این جنگ رسانه‌ای بایستیم. آقای متولیان، کارشناس مسائل استراتژیک، معتقده
حداقل 4 عامل سبب خطای محاسباتی و شکست و رسوایی نظام سلطه و دشمنان کینه‌توز غربی و صهیونیستی علیه ملت ایران در این جنگ ترکیبی شده. اولا تکیه به اطلاعات غلط اپوزیسیون و کسانی که در ایران حضور ندارند و از راه دور درباره ایران اطلاعات میدن به سرویس‌های جاسوسی بیگانه. دوم استفاده از افراد منفور، اپوزیسیون و دلغک‌های رسانه‌ای در هدایت مدیریت صحنه اغتشاشات که اونها هم در صحنه حضور ندارن. سوم تکیه به تولید و انتشار دیوانوار دروغ‌هایی که هیچ کس باور نمی‌کنه. و بالاخره چهارم حرکت براندازانه اونها برخلاف مسیر فرهنگ ملی و دینی ملت ایران، نظیر این که ترویج الگوهای فرهنگ منحط و مستهجن غربی، عملیات تروریستی. در میان این 4 عاملی که عرض کردم خدمت ملت شریف ایران، بی تردید عامل 4 برای دستگاه‌های مسئول، به ویژه اصحاب تریبون، رسانه، قلم، یک فرصت طلایی برای تبیین اهداف دشمن، نیات دشمن و اوج کینه‌توزی دشمن و بغضشون از اسلام و سرمایه فرهنگی ملت ایران و تلاش اونها در انتقام گیری از ملت ایران ایجاد میکنه.
با برملا شدن فتنه دشمنان، این بار هم مردم با بصیرت و آگاه کشورمون دشمن رو شکست دادند و ثابت کردند که تیر فتنه و فریب دشمنان به سوی خودشون برمیگرده.
Thank you. صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد. ایران را بشنوید.
تخصصی تولید مقاطع آلومینیومی کشور. اکرون، محصول کارخانجات آلومرول نوین. اکرون، پروفیل های در و پنجره آلومینیومی اکرون.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبانگار، تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
شایسته بودن اساس به اوج رسیدن، چون کوه استوار باش تا تو را برای صعود برگزینند. بهران آسانبر، نامی مطمئن در صنعت آسانسور و پله برقی، پیشرو در تولید ملی. آسانسور و پله برقی بهران آسانبر، شماره تلفن واحد فروش 021 41 271، بهران آسانبر.
سلام، من ویراک هستم، نماینده ابزارهای هوشمند و برقی آروا. آروا ابزارهای هوشمند و برقی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره، هوش تو مکمل قدرت توه و موفقیت این دوتا رو با هم میخواد.
شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
جلوه از شکوه و زیبایی، آمیزه از هنر وطنی و صنعت جهانی، مقاوم در برابر هر گونه شرایط آب و هوایی، دست بافت ماندگار، مبلمان دست بافت کوهبر.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. یکی از نکاتی که خیلی مهم و جالبه اینه که در قرآن و اصلا در اخلاق پیامبر ما توصیه شدیم به سخن خوب گفتن و خوب سخن گفتن، حتی در احتجاجاتمون. یعنی اگر چیزی رو هم میدونیم که این اشتباس، حق توهین، ناسزا و بدگویی نداریم. اینو دقت کنید، خیلی مسئله مهم. ما حق توهین نداریم به اعتقادات دیگران. بحث میتونیم بکنیم، توهین نه، مسخره کردن نه، استدلال داریم. مثلا درباره حضرت ابراهیم و درباره پیامبر، ما توهین به بت‌ها نداریم به اون معنا که ناسزا بگن. استدلال اینه، این بت‌ها نمیتونن کاری انجام بدن، این بت‌ها شایسته پرستش نیستن، اینها خرافاته. اما ناسزا گفتن خب این بده. چرا؟ چون ادعی به هر حال ممکنه اون بت رو باور داشته باشن، اعتقاداتشون باشه، به وقتی شما ناسزا میگید اونا دیگه منطق رو کنار میذارن، هیجانی میشن، احساساتی میشن، اونا هم برمیگردن به شما فحش میدن و این توهین کردن به مقدسات شما خب برای شما گرون تموم میشه. چرا این کارو میکنیم؟ ما میتونیم بحث کنیم، در حقیقت گفتگو کنیم، چرا توهین کنیم؟ این تعبیر قرآن ها، آیه 108 سوره مبارکه انعام، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. دشنام ندید اون چیزایی که اینا به جای خدا میپرستن، که وقت اینا برگردن به خدای شما دشنام بدن. حرمت ها رو حفظ بکنید، بله گفتگو کنید، بحث کنید، مناظره کنید، مجادله کنید، و جادل هم به لتی هی احسن، اما نه دشنام گفتن کار ناپسندی. ما همچین چیزی رو از پیامبر ندیدیم. البته ادعی ممکنه برای خودشون یک دلایلی بیارن، حقیقتش این در منافات با این آیه قرآن، آیه 108 سوره مبارکه انعامه. کذالک زینا لکل امه عملهم. خدا میفرماد ما برای هر قومی زینت دادیم رفتارشون رو. ثم الی ربهم مرجعهم فینبئهم بما کانوا یعملون. همه برمیگردن نزد خدا، ما هم میبایست پاسخگو باشیم نسبت به کاری که انجام میدادیم. دشنام، توهین، ناسزا گفتن، تحقیر ممنوع، اما گفتگوی حکیمانه و جوانمردانه و اخلاق مدارانه همه جا توصیه شده. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت، حضور مردم ایران در مراسم تشییع پیکرهای شهدای گمنام آگاهانه، معنادار و دارای پیام برای دوستداران و دشمنان.